ولیعهد به زور داشتن میبردنش. همه میدونید اینا رو، من دیگه واردش نمیشم. ایشون میرسن به مرو، مأمون و وزرا و درباریانش بیرون شهر میان به سمت امام برای استقبال. بله دیگه، ولیعهد داره میاد، اونم به دستور خلیفه. همه دارن میان به سمت استقبال، میرسن به امام جلو چشم عامه امت که حالا دارن هلهله میکنن، شادی میکنن، ولیعهد از راه اومده. حالا مأمون رو ببینید چه موجود مارمولکیه. یه ردای دوشش بود، ردای خلافت به اصطلاح، شنل خلافت. رسید به امام رضا، این شنل رو برداشت، یا حالا اول ور نداشت، رو کرد به مردم، ساکت ساکت، خلیفه میخواد حرف بزنه، بفرمایید. گفت گشتم در میان امت، در میان خاندان بنی عباس و خاندان عرض کنم مثلا بنی فاطمه، در میان آل پیغمبر گشتم، در تمام امت گشتم، کسی رو بهتر از عرض کنم که علی ابن موسی پیدا نکردم. من این ردا رو تقدیم میکنم، ردای خلافت رو تقدیم میکنم. مثلا ردا رو در آورد بنظر دوش امام، امام قبول نکرد، گفت دست نگردار. اون وقت این جمله رو گفت که تو تاریخ مونده، اینا چیزایی که تاریخ نوشته، گفت دست نگرد، نمیخواد این ردا رو به من بدی. بعد این جمله رو گفت، گفت مأمون اگر این ردا رو خدا به تو داده، خوب دقت کن اینجا، اگر ردا رو خدا به تو داده، تو حق نداری به دیگری ببخشی، مگه دست خودت؟ خدا به تو داده، حق نداری اینو به دیگری ببخشی، مگه ارث پدرته که میخوای به من ببخشی؟ اگر خدا به تو داده، باید خدا به تو داده. و اما اگر خدا به تو نداده، حق نداره چیزی که مال تو نیست بذل و بخشش کنی. میگن مأمون مثل این که دوش آب سر بدن سرش وا رفت. خوب گرفتید چی داره میگه؟ این جمله یک کلمه توشه که خلافت نه از ارث پدر میاد، نه از اجتماع امت میاد، نه از هیچ چیز میاد. خلافت در چه اساس تعیین میشه؟ رهبری بر چه اساس تعیین میشه؟ بگید. حکم خدا. همه جمله امام رضا این توشه دیگه. اگه اینو خدا به تو داده آقای مأمون، تو چیکاره ای که چیزی که خدا داده میخوای به دیگری ببخشی؟ خدا تو رو خلیفه کرده، مگر که بگی که حالا از خدا پرسیدی که من باید این کار رو بکنم؟ کو یه همچی ادعایی هست؟ اگرم خدا به تو نداده، چیزی که مال تو نیست، مگه حق داری بذل بخشش کنی؟ ببین مال کیه. خب در این حدیث اومده مال کیه، یعنی مال اونی که خدا بهش گفته. پس بشین سر جات. حالا بیاید این جمله امام رضا رو یه کمی جدیتر بهش نگاه کنیم، یه کمی جدیتر بهش نگاه کنیم. واقعا کسی که حالا نشسته بر منصب خلافت رسول الله، مثل مأمون، مثل چه میدونم هر کی، ازش بپرسی تو به چه حقی به این منصب نشستی، به چه حقی به اینجا نشستی، واقعا چه جوابی میخواد بده؟ این سوال. اسلام گفته تو اینجا بشینی، خدا گفته تو اینجا بشینی. در واقع شما اندکی دقت کنید متوجه میشید که همه دعوا، همه حرفی که مأمون میتونه بزنه، ولی مأمون هر خلیفه دیگه میتونه بزنه، همه حرف یک کلمه است، وگرنه هیچ راه گریزی نداره، همشون باید استعفا بدن از خلافت. فقط باید بگن آقا دیگه نشستن در جای رهبری که دیگه دستور دینی نیست که بگیم قرآن چی گفته، خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته. ما نشستیم دیگه، ما خلیفه پیغمبر شدیم، ولی دیگه قرار نبوده که بر اساس دستور پیغمبر خلیفش بیاد. فقط این حرفو میتونن بزنن، یعنی باید به سکولاریسم تن در بدن، هیچ گریزی نداره. اینا همه نتیجه اون استدلال اساسیه که من گفتم، که شما سکولار و اینا این جمله من این جمله و عکس نقیضش رو هی تکرار میکنم برای اینکه جا بیفته. شما اگر سکولار نباشید ناچارید که برید سراغ امامت بر اساس دین. عکس نقیضش این میشه، امامت بر اساس دین رو بخوای بذاری کنار ناچاری که سکولار باشی، به نوعی سکولار باشی. همه دوام. حالا شما خوب دیگه به نظرم از اینجور روایات زیاد داریم، خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. همین اعمالی مفید رو ببینید، اعمالی صدور رو ببینید، کتابایی که درباره کتابای گوناگون شیعه رو ببینید تا ادعای شیعه درست معلوم بشه. ادعای شیعه در درجه اول فهم درست از دینه، فهم درست تئوریک از ماهیت دینه. به تعبیری حالا باز عکس نقضی میشه، اون کسانی که تونستن در مقابل دعوت شیعه، در مقابل سخنان امیرالمؤمنین، در مقابل گریه های فاطمه زهرا، اون کسانی که تونستن مقاومت کنند کسانی بودن که تونستن یک جور تلقی سکولاری از دین رو جا بیندازن. و این همون بلایی که بر سر هارون آمد. حرف اینه، انت منی به منزلت هارونم موسا، به نظرم مهمترین جملهش همینه، همین نکته رو میخواد بگه. همون بلایی که سر هارون آمد سر علی ابن ابی طالب هم آمد. حالا میفهمید که چرا فتنه سامری رو میگن، فتنه سقیفه رو میگن فتنه سامری. بحث اصلا رقابت بر سر خلافت نیست که من بهترم یا تو بهتری، بحثی نیست. بحث بس این که ما بیان تعیین کنیم ابوبکر مناسب تر است برای رهبری یا علی مناسب تر است، بحث این نیست. اتفاقا خود این یک مغالطه است که از قضا شما، من بعدها یه وقتی گفتم این رو، حالا شاید هم بعدنه، یکی از کسانی که در جا انداختن یه همچین مغالطه‌ای که مسئله صحیفه رو تحویل کنن و در واقع با صورت مغالطه آمیز تبدیل کنن به یک مسئله غلط، و اونی که آیا علی مناسب تر است برای رهبری یا ابوبکر. این از قضا از اون مغالطه هاییه که بیش از هر کسی میدونید کی این مغالطه رو جا انداخته در تاریخ کلام شیعه و سنی. هر کی بگه واقعا عالی گفته. بگید کی؟ نخر. نخر مأمون، همین مأمون نامرد. مأمون بسیار دانشمند بوده و بسیار باهوش، بسیار باهوش. جلسه های مناظره ای از مأمون نقل شده در تاریخ که تمام علمای اهل سنت رو صدا میزنه و باهاشون بحث میکنه و همشون رو منکوب میکنه، همشون رو منکوب میکنه. ولی تشو که نگاه میکنید دنبال جا انداختن همین مقالد هست. خیلی آقا قبل از این که اصلا بخوایم به این مسئله فکر کنیم که علی باید رهبر باشه ابوبکر، این مسئله رو باید حل کنیم که رهبری یک مسئله درون دینیه یا مسئله که دین درباره ساکت ربطی به دین نداره. همه حرف اینه. شما به محض این که بگید نه رهبری و امامت یه مسئله که ما باید تکلیفش رو از دین بگیریم، اگر اینو بگی تعداد روایاتی که درباره علی و این حرفو صحبت کرده اصلا به شما اجازه نمیده به کسی فکر کنید غیر از علی ابن ابی طالب. انقدر تعداد این روایات زیاده، انقدر زیاده که شیعه و سنی هم نقلش میکنن. گرفتی درز منو؟ مغالطه مأمون اینجاست که اصلا صورت مسئله رو داره یه جور دیگه مطرح میکنه. تکرار میکنم حرفمو، اگر شما بپذیرید که مسئله رهبری مسئله‌ای که دین باید دربارش تعیین تکلیف کنه برای ما، جزء دین ماست، اصلا دیگه تو چه کاری که بگی این بهتره یا اون بهتره. به یک تعبیر مثل اینه که من بگم که من مسلمونم ولی من فکر میکنم که بیاد بحث کنیم ببینیم که نماز ظهر 4 رکعت باشه بهتره یا 3 رکعت باشه بهتره. تو از نظره به تو چه مربوطه؟ اصلا تو مگه در این مقام هستی که بخوای بگی که علی بهتره یا ابوبکر؟ بله تازه در همین جا هم عرض میکنم حضورتون که به همون جوری که مأمون هم ثابت میکنه دلایل فضیلت برتر علی ابن ابی طالب اینقدر زیاده که مأمون همه رو منکوب میکنه ولی مغالطش اینه که در صورت مسئله رو مغلوط میکنه، قاطی میکنه، غلط میکنه. مسئله اصلی رو میخواد یه جوری پاک کنه و به نظر من برای مشروعیت حکومت خودش میخواد مسئله اصلی رو پاک کنه. به خاطر همین آب سردی که امام رضا از راه نرسیده ریخ رو کلش. به نظر من برای این کار، برای این موضوع میخواد این کار رو بکنه. مسئله اول اینه که ما سکولار هستیم یا نیستیم. رهبری باید بر اساس دین تعیین بشه یا نه. خب پرهیجان ترین قسمت ماجرا موند. من برای اینکه شاهد بیارم اینقدر یادداشت آوردم، هر کدوم از این یادداشت‌ها به یک صفحه کتابایی که با خودم آوردم یا مجلاتی که با خودم آوردم اشاره میکنه. همه اینا رو می‌خواستم از رو براتون بخونم. این قسمت پرهیجان میمونه برای جلسه بعد که من براتون بگم. ولی میخوام به شما اینو عرض بکنم. اینو امروز میگم، جلسه بعد درباره صحبت میکنم. به همین ترتیب شما اگر دین رو و اسلام رو درست فهمیده باشید، در موقعیتی که، در لوکیشنی که، در پوزیشنی که به ای نحوین کانه، به نحوی از انها دسترسی به امام معصوم ندارید، دسترسی به امام منصوص ندارید، یعنی امامی که مستقیما ما میدونیم پیغمبر و ائمه دیگه اونو منصوب کردن، در هر پوزیشنی که دسترسی به اون نداشته باشید، فوراً و بی معطلی ولایت فقیه به نوعی مدلش براتون اثبات میشه. چون اصل موضوع فرقی نمیکنه. اصلا من بارها گفتم، تو بحث ولایت فقیه هم گفتم، اصلا خیلی اشتباه میکنن که فکر میکنن که موضوع ولایت فقیه مال زمان غیبته. بله مال زمان غیبته، ولی به شرطی که معنی غیبت رو دقیق بفهمید. موضوع ولایت فقیه مال زمانیه که جامعه اسلامی وجود داره و دسترسی منصوص و مستقیم به امام معصوم به هر دلیلی وجود نداره. تموم شد. 5 تا مسلمونن افتادن تو بیابون گیر کردن مثلا، حالا فرض بفرمایید، به امام هم دسترسی ندارن. اینا چیکار باید بکنن؟ مکتوب عمر ابن حنظله همینو میگه. مکتوب عمر ابن حنظله که میدونید کدوم حدیثه، که این دیگه در اصول کافیه. امام رو میکنه به اصحابشون، امام صادق، میگن شماها یه وقت اختلافتون میشه به ما دسترسی ندارید چیکار میکنید؟ عمر بن حنظله از اصحاب بزرگ میگه چیکار بکنم؟ یعنی چیکار میکنید؟ یه گفتگوهای با مزه بین امام و اون میگذره. امام آخرش اینو میگه به عمر بن، میگه عمر بن حنظله، اگر 2 نفر از شیعیان ما در موضوع اختلافشون بشه و برن پیش قاضی غیر شیعه و اون قاضی غیر شیعه حکم کنه و به حق هم حکم کنه، مثلا بنده و ایشون سر یه مالی دعوامون شده، بنده میگم مال منه، ایشون میگه مال منه، بعد میریم پیش قاضی غیر شیعه، از قضا اون میگه این مال مال بنده است و درستم میگه، واقعا هم واقعیت اینه که مال منه، حضرت میگه اگر چنین کاری بکنن استفاده از اون مال برای کسی که به حق به نفعش حکم داده شده حرام اندر حرامه. حرام من در حرام. پس چیکار کنه؟ میگه چیکار کن؟ اختلاف دارید؟ برید پیش یکی از فقها، یکی از روات حدیث ما که به حلال و حرام داناست، ازش بپرسید اختلافتون حل کنید. من اون رو نسب کردم در میان شما. همون ولایت عامه است دیگه، رهبری عامه است. که مشکلاتتون حل کنه و تصمیم بگیرید، اختلافاتتون حل کنید. این همون حرف همیشه که اونجایی که اختلاف ندارید، که خب اختلاف ندارید، با هم یه کاری میکنید. اونجا که اختلاف دارید چیکار میکنید؟ هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه، اینو اسلام گفته؟ یا اینکه اونجا هم که اختلاف ندارید باید با هم باشید، با هم عملی بکنید؟ خب با هم عمل بکنید، بالاخره به حرف کی گوش بدیم؟ اینجاست که میگه عقلتو کار بنداز، منابع رو مطالعه کن. داره میگه بعد خب اون ابن حنظلم آدم باهوشه، میگه خب آقا اگه مثلا اگه 2 تا از اینا داشتیم چیکار بکنیم؟ از این فقها، بعد اگه اینا حرفاشون مختلف بود چیکار بکنیم؟ اگه اینجوری بود، اگه اونجوری، هی سوال میکنه امام، هی جواب میده. خیلی حدیث مشهوره و یکی از مشهورترین روایاتیه که اونایی که بحث روایی درباره امام زمان میکنن، درباره ولایت فقیه میکنن، به این روایت، روایت معروف به مکتوبه عمر ابن حنزله، مکتوبم هست، عمر ابن حنزله مینوشته. آها با، به مکتوبه عمر ابن حنزله مراجعه میکنه، تو اصول کافیه، اما اوائل اصول کافیه. من چون در بحثای اصل ولایت فقیه بحثای عقلیشو مطرح کردم که این روزا دارم یکم این روایت میگم برای شما. من معتقدم اصلا بحث ولایت فقیه به این روایت ها احتیاج نداره. امام خمینی هم همینو میگفت، میگفت اصلا بحث ولایت فقیه بحث اجتهادی فقهی نیست، بحث تقلیدی نیست، بحث عقلیه که نتیجه امامته. کاش آقای عبتهی اینجا بود. یعنی بحثی همون جوری که شما در توحید حق ندارید برید تقلید کنید، ولایت فقیه نتیجه عقلی و منطقی تفکر درست دینیه. لااقل لااقل امام خمینی نظرش این بود، لااقل امام خمینی نظرش این بود. بحث فقهی اجتهادی نیست که بگیم من برم اجتهاد کنم برم ولایت فقیه مثلا چه جوریه. اون میگفت نه، اون میگفت نتیجه منطقی مثل توحیده، میگفت یکی از شعب و نتایج منطقی و عقلانی امامته و نبوت، که میگفت نبوت، حتی نمیگفت امامت، میگفت از نتایج نبوته. من میخوام همینو بگم، میخوام بگم شما یه ذره دین رو درست فهمیده باشید یعنی چنین سکولار نباشید، یعنی دوچار انحراف جریان فکری نفاق نشده باشید. خود به خود این استدلال میاد جلو که خب حالا چیکار باید بکنیم؟ بالاخره حرف کیو گوش بدیم؟ جواب از همین تعبیر غیر سکولاری که دین داره جواب در میاد. باید بر اساس تئوری دینی به رهبر برسید. یا بگو ادعا کن من خودم رهبرم، یا معلوم کن رهبرت کیه. و کودک نباش که فکر کنی بدون معلوم کردن رهبری در های و هوی و قوقای این میگه این آن میگه اون، تو همین وسط مثلا بله درست این است که امروز مثلا این چنین کنیم. اینا خیلی کودکان است و من فکر میکنم در فتنه 88 به بعد لااقل کودکی یه همچین طرز فکری بد جوری خودشو نشون داد. خامندیشی کسانی که اینجوری فکر میکنن واضحا خودشو نشون داد. و بازم تکرار میکنم، معنی حرفی نیستش که ولی فقیه باید معصوم باشه. ولی فقیه یعنی اون کسی که من با تئوری دینی قبولش دارم و حتی ممکنه اشتباه بکنه. ولی کدوم اشتباه؟ جایی که هر کی داره یه حرفی میزنه آخه کی میتونه بگه چه اشتباهه؟ ولی فقیه یعنی اون جایی که اتفاقا اختلافات فراوان وجود داره و یکی باید تصمیم بگیره. اگر خصوصیات رهبری که دین گفته رو داره، یعنی چی؟ یعنی شجاعه، آگاهه، فقیهه، عادله، ولو اینکه اشتباه بگه، یا اینکه اشتباه بگه به این معنی که به نظر من اشتباه میگه دیگه، ولو اینکه نظرش موافق نظر تو نباشه، عقل به تو میگه چیکار کنی؟ حرف رئیس و رهبر تو فقط اونجایی که موافق مزاجته گوش بدی؟ خب اینکه خیلی خوبه، بس بگو خودت رهبری دیگه. اگه رهبر فقط تا جای حرفش رو گوش میدی که موافق مزاج تو حرف بزنه یا موافق مزاج تو حرف بزنه، پس بگو خودت رهبری دیگه، اون دیگه رهبر نیست. رهبر اتفاقا یعنی این که آقا من از قبل گفتم حرف تو رو قبول دارم، ولو این که مخالف نظر من باشه و عمل میکنم بهش. و بذارید این جمله رو بگم که هفته بعد مفصل دربارش حرف بزنم. خب این جمله رو نمیگم که دفعه بعد، هفته بعد، هفته بعد میگم و مفصل دربارش حرف میزنم، چون سر اذان فکر میکنم الان دیگه. اجازه بدید من عرضم رو به پایان برسونم. خب فقط نه، بذارید این هم هفته بعد میگم بدش کنم. یا الله بگم یا نگم، یه فقط تک جمله رو میگم توضیحش باشه برای هفته بعد. چون اینجا میچسبه این جمله. خواهرانم برادرانم بدانید از نگاه بنده با دلایلی که گفتم از جزو نادانترین آدمهای روزگار اون کسیه که خودش رو پیرو خط امام خمینی یا پیرو فکر امام خمینی میدونه، یک، و دو هنوز فکر میکنه جمهوری اسلامی یعنی همون جمهوری، ولی خب تو اون جمهوری ارزش‌های دینی هم رعایت بشه. میفهمید چقدر این حرف جاهلانه است؟ امام خمینی میگفت جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه، و بعد که به آخر عمرش نزدیک شد دعوا کرد با اطرافیانش، به نظرم نگران این بود که طرز فکرش اونجوری که باید تثبیت نشده و تبیین نشده، دعوا کرد سر عنوان مطلقش. دعوا کرد سر این که آقا مرجع منظورم نیست، منظورم مجتهدیه که بتونه رهبری سیاسی و اجتماعی بکنه. ببین این کجا؟ و اون کسی میگه جمهوری اسلامی یعنی یه جمهوری دیگه، همون جمهوری که مردم رأی بدن، ولی خب یه قیدهایی هم براش داریم، مثلا دیگه شرابخوری و ما مثلا دیگه نمیگیم تو این جمهوری آزاد باشه. این حرف با تئوری امام خمینی ببینید چقدر فاصله داره. و کی این حرفو میزنه؟ وی همچنین گفت خیلی جالب است که امام از میان همه شکل‌های سنتی و غیر سنتی حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد، و جمهوری اسلامی یعنی اینکه مردم اربابند و حکومت ناشی از اراده مردم و پاسخگو در برابر آن است. البته این منافاتی نداریم، بعضی از این جمله‌ها غلط نیستن، خیلی خام و کودکان است. و آزادی اندیشه و بیان و انتقاد از حاکمان و حتی اعتراض نه تنها حق بلکه یک وظیفه است، و اسلامی یعنی در این نظام مردمی ارزش‌های الهی نیز جایگاه مهم و محوری دارد. همین. این الفاظات کیه؟ تئوری نفهمیده باشی همین میشه. اینا افاضات همونیه که من از سال 76 نگران بودم چه کسی از لبانش بخواد بوسه بچینه. فبا همه احترامی که براش خالد بودم، همون سال 76 در شب شعر انقلاب اسلامی خوندم براش که لعل تو که هست جان حافظ دور از لب مردمان دون باد. افاضات اون. ببینید این حرفا غلط نیست. نه این چنین است که ولی فقیه پاسخگو نباشه، نه این چنین است که رأی مردم وجود نداشته باشه، ولی اصلا از اساس موضوع بد فهمیده. این یعنی فکر میکنه جمهوری اسلامی یعنی همون جمهوری لیبرالی، ولی خب ارزش ها هم باید توش رعایت بشه دیگه، دیگه هم جنس بازی و ما آزاد نمیکنیم. نتیجهش این میشه که یک نادان تر از این نادان بلند میشه میاد میگه بله حکومت ایدئال جمهوری اسلامی همون حکومت اردوغانه، همون ترکیه است. اینو کی گفته؟ بگید دیگه، شما که آگاهید سایت ها رو میخونید. اینو کی گفته؟ اینو تاجزاده از تو زندان گفته تو مقاله هایی که مینویسه، که خود سایت های ضد انقلاب دیگه هرسشون در اومده، میگن که ما که نمیگه، اونا میگن چجوریه ما هر وقت تازه داریم می‌نویسیم لپاش گلیتر میشه شکمش جلوتر میاد، این چه زندانیه جمهوری اسلامی داره؟ یا جمهوری اسلامی واقعا زنداناش هتله؟ یا تازه داره ولش کنی میشه متیه شماره 3؟ حالا اونا دربارش اینو میگن، ولی من واقعا این حرفا رو قبول ندارم. اینا بحران تئوریکیه که بین اینا وجود داره. خیلی طول کشید، خیلی حرف در این باره دارم انشالله، و در تبیین بیشتر این تئوری ها که انشالله جلسه بعد بهش خواهم پرداخت. خب بچه ها، خواهرانم، برادرانم، گوش کنید یه لحظه. اگر نه این بود که 23 ماه ذی‌قعده زیارت امام رضا رو گفتن از دور، از نزدیک و دور سنته. یعنی راحتتون کنم، امروز چندم ماه ذی‌قعده است؟ امروز 21 ماه ذی‌قعده است. امروز 22 ماه ذی‌قعده است. امروز 22. فردا زیارت امام رضا از دور هم مستحبه و سنته. این یک. من دو جمله فقط براتون میگم و عرضم تمام میکنم. جمله هر دو جمله هم درباره علامه طباطبایی. جمله اول همینقدر بهتون بگم که این رو یکی از شاگردان علامه طباطبایی برای من نقل کرد. نه راحت بگم، یک کسی از قول آقای امجد برای من نقل کرد، گفت که آقای امجد میگفت که علامه طباطبایی اینطور میگفت. میگفت علامه طباطبایی میگفت رأفت امام رضا، که میگن امام الرؤوف، رأفتش هم دلسوزی و مهربونیش از اموراته که با حس میشه فهمیدش، نیاز به عقلم نداره. علام گفت چجور اینو میبین، این کاسه تو اینجا میبینی، به این میز دست میزنی، با حس. رأفت امام رضا رو با حس میشه فهمید، استدلالم نمیخواد، اصلا میشه لمسش کن. و شاگرد دیگه ای از شاگردان علامه میگه این نمیدونی چه حالی داشت علامه وقتی میرفت مشهد. و میگفت بسیاری اوقات، شاید همیشه، میگفت وارد اون اتاقی که زریح درش واقع بود نمیشد، یه جایی دورتر میشست که بتونه زریح رو ببینه، دو زانو میشست و با یه ادب مثال زدنی شروع میکرد با امام حرف زدن و بعد بلند میشد میومد بیرون. این اون دو جمله بود که خواستم بگم. فردا 23 ماه ذی‌قعده است، زیارت امام رضا، امام رؤوفی که باورم نمیشه هیچ ایرانی دست نوازش او رو بر سر خودش در زندگیش حس نکرده باشه و لمس نکرده باشه. من باورم نمیشه. 25 ذی‌قعده هم که روز دهول عرض، خودتون حرفه‌ای هستید و میدانید. من سخنم رو تمام کنم با غزلی که قاعدتاً باید تقدیم میکردم به امام رضا، ولی فکر میکنم ایشون راضی تر باشن که ما به نماز اول وقت برسیم. من این غزل رو جلسه بعد به ایشون تقدیم میکنم، گمان میکنم ایشون راضی تر باشن. خیلی التماس دعا داریم در این ایام، روزهای آخر ماه ذی‌قعده است. دعا کنید که منم به نتیجه گیری برسم که آیا روز عرفه رو میخوایم با هم برگزار کنیم یا نه. نمیدونم، ببینم که چیکار خواهیم کرد. شما دعا کنید که ان شاء الله خداوند خیر رو به هممون نشون بده. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.